الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فروع مطهریت شمس. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید ولا تطهر من المنقولات الا الحصر والبواری فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى. می‌فرماید که شمس، اشراق شمس از منقولات چیزی را تطهیر نمی‌کند مگر حصیرها و بوریاها را. حصیر و بوریا که فرش معروف زهاد و بادیه نشین بوده است واضح و روشن است. بواری جمع بوریا اصلش فارسی هست، حصیرم همون بوریاست که جمع عربیشو آوردن بواری. فإنها تطهرهما، شمس چیزی از منقولات را تطهیر نمی کند مگر بوریا را. علل اقوا بعد می فرماید و ظاهر ان السفینه و الطراده من غیر المنقول و فی الگاری و نحوهی اشکال و کذا مثل الجلادیه و القفه و یشترط فی تطهیرها ان یکون فی المذکورات رطوبتون مصریتون و ان تجففها بالاشراق علیها. بعد از که مطلب رو می فرماید طبق سنت فقها مثال هایی رو هم ذکر می کند که این مثال ها مورد فتوا نیست. برای کمک ما مخلدین باشد که اگر کسی بخواد یک موضوعی را شک کند که مورد تطهیر قرار میگیرد یا نمیگیرد مثال آورده است، مثل کشتی سفینه تراده، کشتی سریع و سیر جنگی و گاری که بازم گاری فارسی است که در اصطلاح نجف نه تراده را قفه می شود تقریبا لنج گاه همین تراده در لغتنامه آورده است کشتی سریع و سیر جنگی. گاری هم که گاری هست، چلابیه و قفه. قفه را در لغت به معنای زنبیل آورده که از برگ درخت خرما ساخته می شود. و اما ترجمه‌ای که در اصطلاح نجف آمده است، این قفه ظاهراً همان قایق‌هایی است که سبک و برای دجله و فرات به کار می رفت، از اونها تعبیر شده باشد. اما چلابیه در اصطلاح مکسر عراقی کاف را چه میگن؟ اصطلاح عوامشان کلب را میگن چلب، و بعد هم کلابیه سورتومه، اونایی که در سیبیری و کجا توسط کلاب کشیده میشوند اصلش هست کلابیه. در اصطلاح نجفی ها و حوزوی های نجف کاف رو به چه عوض میکند؟ میگه چلابیه.
گاری را
کاری میگد کاف. کاف را چه میگد؟ گاف را کاف. گاری همین گاریست که ما میگیم، اون تا مطلقاً گاری که به توسط فرد حمل و نقل میکند، یا گاری که به استر و اسب بسته میشد و اساس حمل میکند، هر دو قسمش گاری هست. مثالی که آورده است سفینه و تراده را، گفتن قطعا از غیر منقول است و بقیه از منقولات یا مورد بحث که میرسیم. متن خواندیم، آنچه که میخواهیم بررسی بکنیم حسیر و بوریاست. درباره حسیر و بوریا سید فرمودن که تطهرهما ایضا علی الاقوا. در فقه مراجعه کنید، غیر منقول به وسیله شمس قابل تطهیر نیست مگر دو مورد که استثناء شده است، که این دو مورد هم مصداقاً یک مورد است که حسیر و بوریا است. عربیش می شود حسیر، فارسیش می شود بوریا. فرش گیاهی است، از برگ درخت و از برگهای نیهایی که در نیستان وجود دارد ساخته می شود و فرش می شود. الان یعنی تا زمانی که بنده حقی در نجف بودم از این قبیل فرش عادی بود، اینا جزء فرش بود و الان دیگه خبر ندارم. به حضور شما این حسیر و بوریا استثناء شده است و محل بحث است. اما شرح مسئله استثناء از کجا آمده است، دلیل استثناء چیست، عنایت کنید بررسی تطهیر حسیر از طریق نصوص و اقوال فقها. آنچه که از مراجعات و تتبع به اقوال فقها به دست میاد این است که شیخ ان شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 90 به طور مسلم می‌فرماید الشمس تطهر الارض والحصور والبواری، با عنوان یک مطلب مسلم این مسئله رو اعلام میکنند. و اما در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 218 میفرماید شمس تطهیر میکند حسیر و بوریا را اجماعا. در خلاف به دلیل هم اشاره میکند که دلیل همان اجماع هست. و اما شهید در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 128 می فرماید که شمس تطهیر میکند حسیر و بوریا را بر اساس قول امام صادق علیه السلام که کل ما اشرقت الشمس فطهرتها، به این مضمون که عبارت بود از حدیث حضرمی، به حدیث حضرمی استناد میکند. روایت شماره 5 باب 29 ابواب نجاسات از امام باقر علیه السلام: ما اشرقت علیه الشمس فقد طهره، یا کل ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر. در ذکران نسبت داده شد از قول صادق و متنی که نقل میکند همین روایتی است که از امام باقر نقل شده از صادق، از صادقین باشد، صادق وصفی باشد که ما میگیم صادقین علیهم السلام. و مستند این حکم این حدیث را ایشان اعلام می‌فرماید. تا اینجا ما دیدیم اقوال و آراء درباره طهارت حسیر و بوریا به وسیله اشراق شمس. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه 133 تا صفحه 136 مسئله را مشروحاً بیان میکنند و در این مسئله میفرمایند که ادله‌ای که درباره طهارت حسیر آمده است به طور عمده 3 چیز است: یک، حدیث صحیح علی ابن جعفر علیه السلام که عبارت است از حدیث شماره 3 و همین باب 29 که به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، اسناد شیخ کلینی به محمد ابن احمد ابن یحیی درست است. عن الامرکی که از اجلا و ثقات است، عن علی ابن جعفر علیه السلام، عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن البواری یصیبها البول هل تصلح الصلاة عليها اذا جفت من غير ان تغسل؟ قال نعم لا بس. سؤال کردم از آقا امام موسی بن جعفر درباره بواری. می‌بینیم که کلمه بوریا فارسی در زمان معصوم هم نفوذ داشته است در ضمن کلمات عربی. این نیست که اخیراً حوزه علمیه نجف که پس از زمان شیخ طوسی به دست عمدتاً فقهای ایرانی بود، جو اصطلاحات فارسی شده بود و کلمات فارسی وارد شده بود، از اینجا نیست، بلکه از زمان امام هم کلمات فارسی در روایات وجود داشته، بلکه در قرآن هم کلمات فارسی از جمله فردوس. نمونه بارزی است فردوس که سربال و فردوس کلمات بارز فارسی است که در قرآن هم آمده و کلمات دیگر، برابر این نفوذ بله دلیل بر اینه که غیبت طولانی بوده است به حضور شما. برابر این نکات که گفت شد، ببینید دلالت این حدیث تا کجاست. سند که صحیح هست،
اسناد شیخ
کلینی، اینا را در اسناد شیخ را در مشیخه قسمت آخر کتاب اونجا هم هست، مشیخه را تحصیل و خود کافی هم آخرش میتونید پیدا کنید. راه مختصر براتون نشان بدم که بدون دردسر باشد، کتاب معجم الثقات، البته اینا را در معجم رجال آخویی هم میتونید پیدا کنید، ولی مفصل گرفتارتون نکنم، جای خیلی کوتاه نشان بدم اگر کسی را خواستید رجال تدریس کنید یا این اسناد یا طبقات را پیدا بکنید، در انتهای خود وسائل جلد 20 و در مقدمه خود وسائل طبقات اینا وجود دارد و از اینجا میتونید استفاده کنید. شما با بحث رجال نبودید، اینا را گفته اید نبودید رجال؟
نه
آخرش. ها پس رجال نبودید. و اما عمدتا کتابی که برای فراگیری رجال مفید و مؤثر هست، معجم الثقات شیخ تجلیل تبریزی است که گویا زیر نظر مرحوم آیت الله عثمان نجفی تدوین شده است یا با مشاوره ایشان. کتاب مختصر و مفید یک جلده. در اون کتاب آخر کتاب اسنادها هم آمده است، اسناد صحیح است، اسناد صحیح نیست، که گرفته شده از مشیخه و کتب دیگر هست. اینجا راحت و آسانسازی شده، یک جلده ارزان و برید بگیرید اگر چنانچه خواستید، قیمتش رو هم از آقای نعیمی میتونید بگیرید، کتاب رو پیدا کنید بخیر. البته برای یک نفر گفتم، بعد بخیر شما که کتاب رجال رو که به شما دادیم اونه که مطالعه کنید، نیازی دیگه به این چیزا نیست و دنبال خرید وقت مصرف نکنید که کم کم کار به جاهای خطرناکی کشیده نشود. بعد اسناد شیخ کلینی به محمد ابن احمد ابن یحیی درست است. یه نکته هم اضافه کنیم، اینها از مشایخ شیخ کلینی هست. دیروز هم پریروز بود به شما گفتم سندی که شیخ کلینی از مشایخ خودش نقل میکنه جزء بهترین سند است، همین احمد ابن محمد و محمد ابن یحیی و اینا تا خود علی ابن ابراهیم و هم اینا مشایخ شیخ کلینی هستن. جزء بهترین سند در نصوص این سنده، سند صحیح. دلالت چه می شوند؟ سوال کردم از آقا امام موسی بن جعفر درباره بوریا که یصیب البول، که بهش بول اصابت کرده، می شود نماز خون بر اون بوریایی که متنجس شده است؟ می فرماید اذا جفت من غیر ان تغسل، سوال می شود نماز خوان اذا جفت من غیر ان تغسل، اگر خشک بشود بدون اینکه با آب تطهیر بکنیم؟ قال نعم لا بأس، بله اشکالی ندارد، می شود نماز خوان. وجه دلالت این است که نماز به طور کامل سجده دارد. سجده در شیء متنجس یا مکان و محل متنجس قطعا جایز نیست. بنابراین این بوریایی که خشک شده است باید پاک شده باشد، تطهیر شده باشد، ولو با آب شستشو نشده. و معلومه که این تطهیر به وسیله اشراق شمس است. نتیجتا از این حدیث استفاده می شود که تطهیر به وسیله اشراق شمس ممکن است نسبت به غیر منقول، که قطعا نسبت به منقولی که بوریا باشد هم تطهیر صورت می گیرد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه نسبت به دلالت این روایت اشکال می کند. می فرماید سند خب هرچند صحیح هست لا بأسه بهی و جای تردید نداریم، اما دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست. هرچند می توانیم بگیم که از ظهور صلات در این بوریا استفاده می شود که مسجد و محل سجود هم پاک باشد، اما این مقدار دلالت در حد ظهور عرفی بر تطهیر نیست. ممکن است اعلام بشود که صلات یعنی نماز خواندن روی این فرش که خشک شده است جایز است، که دلالت داشته باشد که کل مکان مصلی طهارتش شرط، طهارت کل مکان مصلی شرط نیست، اما طهارت خود مسجد دلیل جدایی دارد. و از همین کلمه صلات علیها استفاده می شود که بر اون مکان نماز، یعنی نماز بر مکان متنجس، نه این که سجده بر اون بوریای خشک شده باشد. بلکه مطلوب از این حدیث مدلول این است که صلات بر اون بوریای متنجس خشک شده به عنوان یک مکان جائز است، لذا دلالتش بر مطلوب علی الاقل واضح نیست. دلالت که واضح و کامل نبود قابل استناد نخواهند بود. اما دوم گفتم سه تا دلیل سید می فرماید که قائلین به این مطلب سه تا دلیل اقامه کرده اند. دلیل دوم که ترتیب شما بر اساس روایت کم و زیاد کردیم، دلیل دوم استناد به روایت حضرمی است. روایت حضرمی همین روایت شماره 56 باب 29 ابواب نجاسات، که در حقیقت این دو تا روایت یکی هستش، هر دو از امام باقر با یک مقدار اختلاف در تعبیر. ما اشرقت علیه الشمس فقط طهورا، یا کل ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر. به یک سند این دو تا کلام بیان شده است که فرق آنچنانی از نظر مدلول ندارد. دلالت این حدیث بر مطلوب دلالت نسبتا واضحی است. کل ما اشرقت علیه الشمس، اگر بوریا مرطوب باشد به بول یا به مایع متنجس دیگر، مایع نجس دیگر، و با اشراق شمس جفاف حاصل بشود، اشرقت شمس، اشراق شمس است. و اما عمومش را میتوانیم با ادله دیگر که آمده است درباره غیر منقولات تزییق بکنیم، این موارد و موارد مشابه را میتوانیم مشمول این حدیث شریف قرار بدیم. در جمله کوتاه دلالت این حدیث بر مطلوب واضح است. چرا؟ برای داشتن دو نکته: یک، اشراق شمس، دو، فهو و طاهر، طهارت است و اشراق شمس. حالت منتظره نداریم
استاد؟ اگر کل اونجا ظرفیه
بگیریم
چطور؟
شما فعلا ظرفیه نگیرید، همطوری که اینجا هست بگیرید. کل به معنای ادات عموم هست. کل ما اشرخت بر اساس ساختار بیان می شود از ادات عموم که وضعاً دلالت بر عموم دارد. هر آنچه که اشرخت علیه شمس، ظاهرش از ادات عموم است و معنای دیگری نشان نمیده.
اگر ظرف بگیریم این اشراق بیشتر تغییر میکنه.
بله،
مادامی که تا زمانی که آفتاب بهش تکرار مستقیم شدید اشراق باشه،
کل نمیشد ما را ظرف بگیرید. ما اشرخت ز کل ما اشرخت علیه شمس، باز هم معنا شما تایید میکنید دیگه. کل ما اشرخت یعنی ما همینجوری گرفته این دیگه، چیز دیگه نگرفتیم. هر آن چیزی که به او شمس اشراق بکند او تطهیر می شود. حالا ما یه اشکال و یک جواب رو سریع گفتیم و اون این بود که این با ظاهر شرط تطبیق نمی کند، چون کل ما اشراق، اشراق و اشراق نسبت به منقولات هم هست دیگه. لباس هم می توان به وسیله اشراق شمس نستجیر و بالله عبای شما متنجس به بار شده باشد، راه برید تو خیابون اشراق شمس خوشکش بکند، اشراق شمس دیگه. ولی گفتیم منقولات قطعا به وسیله اشراق شمس قابل تطهیر نیست. ما این عموم را بر اساس ادله که داریم تزریقش کردیم و خود آن که باقی میماند تا این حد به قوت خودش باقی است. اشراق شمس است و طاهر، دلالت شبه ندارد. اما آنچه که شبه دارد این است که این حدیث که گفت شد سندش ضعیف است، مهمل و مجهول. ما با حدیثی که سندش مهمل و مجهول هست نمیتوانیم اعتماد کنیم. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 79 میفرماید این حدیث حدیثی است که محدثین قومی قدس الله انفسهم از زاکیات به این حدیث گویا اعتماد کرده اند که هیچ شیخ طوسی در تهذیب و در خلاف روی این حدیث اعتماد کرده است و برای اثبات طهارت به وسیله اشراق شمس به این حدیث تمسک کرده است. شیخ طوسی که موثق، این اعتمادش چیه میشه؟ توثیق اولی. بنابراین سید الحکیم میفرماید که در مورد سند و اعتبار سند می توانیم بگیم که اشکالی وجود ندارد. نه تقریبا، تحقیقا از خدا هست. بعد از که این مطلب گفتیم، سند که درست بشود، مدرک هم همین است و مستند این حکم بین فقها تقریبا همین حدیث است. سید الحکیم می فرماید که قدمای اصحاب به طهارت بوریا و حسیر به توسط اشراق شمس ملتزم بوده اند و اعلام کرده اند و در بیان فقها که مراجعه کنیم این حکم مشهور بلکه نگفته می شود که مورد خلاف نیست، نفع خلاف هم اعلام شده است. خب دلالت حدیث حضرمی به این صراحت از یک سو و شهرتی که کادت ان تبلغ حد الاجماع از سوی دیگر، نفع خلاف هم مؤید دیگر. تحقیقی که ما دو سه روز قبل درباره این حد سند داشتیم و سید الحکیم هم فرمودن، در مجموع در فقه هم که میبینیم گویا مستند برای طهارت حسیر و بوریا همین حدیث است و دلالت این حدیث کامل، سندش هم که از شبه و اشکال بیرون آمد میشود مستند قابل اعتماد باشد. اما سیدون الاستاد میفرمایند در دلالت شبهه نیست، ولیکن چون سند اعتبار ندارد لذا برای صدور حکم استناد به این حدیث کار مشکلی است. اما دلیل سوم مشهور مطابق با متن و مطابق با متن عروه که از یک سو مطابق با متن شرایع که مشهور فقهای متأخرین و متقدمین می نماید، کتاب شرایع جلد 1 صفحه 55 به توسط اشراق شمس حسیر و بوریا تطهیر می شود. این شهرت ها و این آراء متراکم را در نظر بگیریم، سند روایت رو هم که به این وضعیت تنظیم کردی مستند در این حکم حدیث حضرمی اعلام می شود. اما سید اشکال میکند، اشکال ایشان هم بر اساس رأی شریف خود ایشان هست که اگر راوی مجهول یا مهمل بود به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، اما اصولا ولی فقها ممکنه فرق کنه. دلیل سوم استصحاب. اینو سریع بگم اگر سوالتون خیلی فوری نیست چون وقت کم اومد. بله دلاله روایت که تنها مدرک برای این حکم آمده و دلالتش کامله اینه، بقیه روایاتی که حسیر و بوریا آورده ان کلمه اشراق شمس ندارند لذا محل شبهه می شود دلالت اون روایات، که روایت علی ابن جعفر رو خوندیم نمونش بود. متن شرایع مطابق با مشهور است. شرایع فقط یک متن داره، شرح لمعه متنش، شرح لمعه متنش و خود شرایع مطابق با مشهوره. شرح لمعه مطابق با مشهور نیست، با خلاف مشهور. اما دلیل سوم ما استصحاب. این استصحاب هم بگیم دلیل سوم مشهور دلیل نبود، مشهور گفتیم معیده. اما دلیل سوم عبارت است از استصحاب، گفته می شود که در این مورد حسیر و بوریا استصحاب تطهیر جاری می شود. چه استصحاب؟ استصحاب تعلیقی یا استصحاب تقدیری. این استصحاب دو تا تعبیر دارد، هم تعلیقی میگیم بهش هم تقدیری. در برابر استصحابی که حالت سابقش مشخص است میگیم استصحاب تنجیزی. این استصحاب اگر در برابر تعلیقی قرار نگیرد عنوان تنجیزی ندارد، استصحابه. اما در برابر تعلیقی که قرار گرفت بهش میگیم تنجیزی. استصحاب تعلیقی ما این است که میگیم اگر بوریا که برگ از درخت، برگهای درخت خرما یا برگهای نیهای بلندی که در نیزارها میرویند تا اون موقع که بسته به زمین بود و قطع نشده بود، اگر متنجس میشد، به اشراق شمس خشک میشد، چه بود؟ تطهیر بود، تعلیقی. الان که شک میکنیم که پس از قطع شدن همون حالت پیش آمده، متنجس شده، به توسط اشراق شمس پاک میشود یا پاک نمیشود، استصحاب میکنیم اون حالت سابقه تقدیری را. استصحاب حالت تقدیری خیلی معلوم و مشخص بود، ابهام نداشت. اما اشکالی که دارد این است: اولا این استصحاب به عنوان استصحاب تعلیقی بر مبنای تحقیق و سیدان الاستاد ارکانش تمام نیست. چرا؟ یک نکته، حالت سابقش محقق نیست، فرضیست. حالت فرضی حالت سابقه نمی شود. این اولا اشکال اصلی در باره استصحاب تعلیقی این است که حالت سابقش تقدیری و فرضیست، محقق نیست. و بر فرضی که بگیم استصحاب تعلیقی جاری می شود، معارض است با استصحاب تنجیزی که گفتم استصحاب تنجیزی همین استصحاب خود ما هست، در برابر تعلیقی تنجیزی میگیم. چی استصحاب تنجیزی ما؟ استصحاب نجاست که یقین داریم، تعارض میکنه و بعد از تعارض تساقط میکند. و بعد اگر تساقط کردن هم به سود قائلینی به تطهیر می شود. چرا؟ بعد از تساقط قاعده طهارت جاری می شود. سیدان الاستاد می فرماید که اولا تعارضی برفض در کار نیست، چون استصحاب تعلیقی از اساس استصحاب نیست. و بعد هم اگر بگیم استصحاب تنجیزی تعارض میکنه، استصحاب تنجیزی هم مشکل دارد، چون ممکنه استصحاب در شبهه حکمیه به حساب بیاد. و برفرض اگر تعارض بکند، اینجا به قاضی طهارت مراجعه نمی کنیم. چرا؟ بعد از تساقط در صورتی به قاعده طهارت مراجعه می کنیم که عمومات نداشته باشیم. ما الحمدلله عمومات تطهیر داریم، التطهیر بالماء، الماء طاهر و مطهر. بنابراین بعد از تساقط به عمومات تغسیل و تطهیر به آب مراجعه می شود. لذا در مورد حسیر و بوریا حکم به تطهیر به وسیله اشراق شمس کاریست که مشکل خواهد بود. حکم به تطهیر اشکال واضحی دارد، بنابراین لا یمکن المساعدت علی الحکم به تطهیر هناك. این مطلب تا اینجا تمام شد، اما تحقیق و رأی امام خمینی به عنوان مکمل این قسمت از بس برای فردا انشاءالله. سلامتی همزمان، سلامت خطر.